اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف و امروز هم شنبه دوم ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. قبل از اینکه داشته های برنامه دوم امروز صبحگاهی رادیو آشنا را برای شما تقدیم کنیم، توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. همزمان با برگزاری نشست سالانه ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی در دبی، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما میگوید افغانستان یکی از کشور آسیب پذیرترین و دارای آمادگی کم برای رویارویی با اثرات تغییر اقلیم است. یونما با نشر اعلامیه دیروز جمعه اول ماه دسامبر گفت اثرات و فشارهای اقلیمی همچنان بر زندگی روزمره میلیون ها افغان تاثیر میگذارد و از کشورها خواست تا از مرحله آگاهی به مرحله عمل حرکت کنند. بر اساس بیانیه یونما، نزدیک به 20 میلیون افغان در اثر 3 سال متواتر خشکسالی، فشارهای اقتصادی و آسیب پذیری در برابر سایر آفات طبیعی از جمله دو زلزله مرگبار در دو سال گذشته با سطوح اضطراری یا بحران ناامنی غذایی مواجه هستند. ملل متحد میگوید تغییرات اقلیمی تأثیرات منفی بر صحت، مهاجرت و بیجا شدن آسیب پذیرترین افراد جامعه داشته است. یک مقام محلی و ساکنان شهرک جبرائیل هرات دیروز جمعه اول دسامبر گفتند در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس بر ریکشای حامل دو عالم دینی شیعه کم از کم 7 تن کشته شدند. یک مقام ریاست استخبارات هرات با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این حمله در منطقه کورملی این شهر رخ داده که در اثر آن 7 تن کشته و 1 تن زخمی شده است. مردم محل گفتند که هر دو عالم دینی شیعه و 4 زن در میان کشته شدگان بود. وزارت داخلی حکومت طالبان حمله بر دو عالم دینی شیعه در هرات را محکوم و آن را جنایت نابخشودنی خوانده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در شبکه اکس نوشته است که با تأسف که امروز 6 تن از هموطنان بیگناه به شمول زنان در ولسوالی انجیل ولایت هرات در یک اقدام تروریستی از سوی افراد ناشناس به شهادت رسیده و 2 تن دیگر زخمی شده اند. وی در ادامه نگاشته است که وزارت امور داخله این گونه اقدامات تروریستی را کار دشمنان مردم افغانستان دانسته، اطمینان می‌دهد که این چنین رویدادهای جنایتکارانه را با جدیت بررسی نموده، عاملین آن را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد. یک مسئول سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که طالبان به دنبال کسب مشروعیتند و در این راستا زنان افغانستان مانع بزرگی می‌باشند. هدر بار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، در بیانیه مشترک با سحر فطرت، دستیار پژوهشگر بخش زنان در این سازمان، گفت طالبان سرکوب زنان در افغانستان ادامه داده و زنان با خطرهای متعدد چون بازداشت، خودسرانه، تهدید و شکنجه این گروه مواجه اند. هدر بار گفت طالبان می خواهند به طور رسمی به عنوان حکومت افغانستان شناخته شوند. فعالان زن افغان بزرگترین مانع برای دستیابی به این امر هستند. جهان باید برای استادن در کنار زنان افغان بیشتر تلاش کنند. سرکنسول افغانستان در حیدرآباد هند می گوید که به درخواست وزارت امور خارجه آن کشور، فعالیت های قنسولی سفارت افغانستان در دهلی نو را اثر گرفته است. سید محمد ابراهیم خیل، سرکنسول افغانستان در حیدرآباد، بر روز پنجشنبه 30 ماه نوامبر در یک پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفت که او و زکیه وردک، سرکنسول افغانستان در ممبای، مسئولیت قنسولی سفارت را در دهلی نو به خواست وزارت امور خارجه هند و ارائه خدمات قنسولی به افغان‌ها پذیرفته‌اند. ابراهیم خیل گفت او و زکیه وردک به وزارت امور خارجه هند فرا خوانده شدند و در آنجا مقامات وزارت امور خارجه هند از آنان خواستند که امور قنسولی سفارت افغانستان در دهلی نو را اثر گیرند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید حکومت چین اسدالله بلال کریمی را به عنوان سفیر این گروه در بیجنگ پذیرفته است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه اول دسامبر با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته است که بلال کریمی رونوشت از اعتمادنامه‌اش را به هونگلی، رئیس تشریفات وزارت امور خارجه چین، سپرده است. در اعلامیه آمده است در نشست به همین منظور آقای هونگلی، سفیر امارت اسلامی افغانستان یا حکومت طالبان، را خوش آمد گفت. بر اساس اعلامیه، هونگلی گفته است که چین می‌خواهد در چارچوب پروژه یک کمربند و یک جاده با افغانستان در پروژه‌های زیربنایی و اقتصادی کمک نماید. کریمی به مقامات چین گفته است که در آن کشور به عنوان سفیر افغانستان و نماینده ویژه حکومت طالبان کارش را آغاز می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جنگ اسرائیل و حماس ممکن توجه به جنگ در اوکراین را منحرف سازد. شرح بیشتر از فرخنده پیمانی.
زلنسکی در مصاحبه ویژه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که جنگ اوکراین با روسیه وارد مرحله تازه شده و آمدن فصل سرما این جنگ را به گفته وی پیچیده تر خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین افزود که زده حمله اردوی کشورش در برابر روسیه در جریان تابستان نتوانست به دلیل کمبود تسلیحات و نیروی جنگی منجر به نتایج مطلوب شود. رئیس جمهور زلنسکی با اشاره به جنگ با روسیه گفت که هرچند اوکراین در برابر دومین اردوی قدرتمند جهان می جنگد اما تسلیم نخواهد شد. اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حال بیان می شود که بروز جنگ اخیر بین اسرائیل و حماس و همچنان نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در امریکا نگرانی ها در میان مقام های اوکراینی ایجاد کرده که ممکن است توجه به جنگ اوکراین کاسته شود.
پس از یک هفته آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، جنگنده های اسرائیلی دیروز جمعه اول ماه دسامبر بار دیگر غزه را هدف حملات گسترده قرار دادند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گروه حماس را به زیر پا گذاشتن توافق آتش بس متهم کرده گفته است در پاسخ حملات به این گروه تروریستی اثر گرفته شده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است از کشته شدن 60 تن تا کنون خبر داده است. اردوی اسرائیل با توزیع اطلاعیه‌های در نوار غزه از غیر نظامیان فلسطینی خواسته است تا برای امنیت خود مناطق را که توسط گروه حماس برای فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌شود تخلیه کنند. یکی از مناطقی که اردوی اسرائیل از غیر نظامیان فلسطینی خواسته است تا آنجا را ترک گویند و به مناطق امن در جنوب نوار غزه بروند خان یونس است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه سرگیری جنگ در غزه را فاجعه بار خواند و گفت که وضعیت جاری فراتر از نقطه بحرانی است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواست تا پیش از آغاز دوباره عملیات نظامی عمده برای غیر نظامیان فلسطینی در نوار غزه ساحات امن ایجاد کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و کنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز جمعه با نشر اعلامیه از کرسی خالی افغانستان در نشست مبارزه با تغییر اقلیم که به میزبانی ملل متحد در شهر دبی برگزار شده است انتقاد کرد. سحر عظیمی با جلال الدین ناصری کارشناس مسائل تغییر اقلیم مصاحبه انجام داده که با هم گوش می‌دهیم.
به نظر شما چقدر افغانستان از رهگذر تغییر اقلیم آسیب دیده و تا کنون به موضوع آسیب شناسی اقلیمی در افغانستان اصلا توجه صورت گرفته؟
بسیار زیاد تشکر. طوری که به شما بهتر معلوم است افغانستان به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم از جمله کشورهای هستند که از نظر تغییر اقلیم فوق العاده کشور آسیب پذیر است که دولت قبلی افغانستان در سال 2015 امی آسیب شناسی را کرده بودند. دقیقا در او زمان سه سکتور عمومی عمده از نظر تغییر اقلیم سکتورهای آسیب پذیر بودند که از جمله سکتور زراعت، سکتور آب و خود جوامع. این سکتورهایی بودند که از نظر مسائل تغییرات اقلیم فوق العاده متضرر بودند، ولی متاسفانه نظر به شرایط و نظر به تغییراتی که به افغانستان آمدند رابطه افغانستان با کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم به حالت تعلیق در آمد و این باعث ازی شد که در حقیقت آسیب پذیری تغییر اقلیم در افغانستان به مراتب بیشترتر شود.
به نظر شما با توجه به اشاره‌ای که داشتین بعد از سقوط جمهوریت، چرا حکومت طالبان در نشست COP28 یا نشست ملل متحد برای مبارزه با تغییر اقلیم در شهر دبی دعوت نشدن؟
عدم مشروعیت و تحریم‌های جهانی نه تنها ای که به این کاپ دعوت نشده، به کاپ‌های دیگه که به مصر و به انگلستان بود نیز دعوت نشده بودن، ولی هنوز هم فرصت وجود داره که نهادهای تخصصی، بسات غیر وابسته به دولت بتانه در نشست های هم شکاف شرکت کنه و صدای افغانستان باشد. طوری که بر شما معلوم است در ای کاپ که در دبی است حدود 70,000 نفر شرکت خواهد کرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ولی 70,000 نفر کلش از برمایندگی دولت ها نیستن، بلکه به نهادهای تخصصی، مؤسسات بین المللی و مؤسسات ملی، همچنان مهمتر از همه نهادهای جامعه مدنی که صدای کشورها را در بخش تغییر اقلیم بلند میکنه اونا هم شرکت میکنه.
گرم شدن زمین و در واقع تغییر اقلیم موضوعی است که تمام دنیا را متاثر میکنه. افغانستان کمترین سهم در تولید گازهای گلخانه‌ای که منجر به تغییر اقلیم شده داشته، اما به نظر میرسه که یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب از پیامدهای تغییر اقلیم تجربه میکنه. فکر میکنین مسئولیت جامعه جهانی به ویژه کشورهای صنعتی در قبال افغانستان در پیوند با مبارزه با تغییرات اقلیم چی هست؟
یکی از عوامل عمده که نقش اساسی در سکتور تغییر اقلیم است یک صنعت است و صنعت باز رابطه با مسائل سیاسی و اقتصاد داره که نقش اساسی را با سیاست های جهانی داره، ولی ای به این معنی نیست که جامعه جهانی افغانستان را نادیده بگیره. ما قبلا هم خدمت شما به عرض رساندم که در حدود 70,000 نفر وقتی که شرکت میکنند کلشان نمایندهای دولت ها نیستند. خود سکرتاریت کنوانسیون تغییر اقلیم مکلف هستند که نهادهای تخصصی، جامعه مدنی، مؤسساتی که در افغانستان کار میکنه اونا را باید دعوت بکنه به همچون کنفرانس های تغییر اقلیم. و دلیل عمده که اونا را باید دعوت بکنه این است که یک خلا در میان نبیاید. در سال 2015 اگریمنت پاریس به توافق کشورها به امضا رسید و نقشه را تا سال 2050 ترسیم شد، ولی متاسفانه در این خلا 3 سال است که افغانستان هیچ حضور نداره. وقتی که اگر خدا مهربان باشد تحریم ها به شکل رفع شد و یا نظام تغییر بکنه مثل که ما در سالهای گذشته در دهه 90 بودیم، باز هم ما مکلف هستیم که با جامعه جهانی یک جای قدم بزنیم. در اون حالت باز نیاز نیست که ما از صفر شروع بکنیم. به این دلیل ضرورت پنداشته میشه که نهادهای غیر وابسته به دولت در همچون کنفرانس ها سهم فعال را داشته باشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
به نظر برخی از کارشناسان امور، نشست های اخیر در منطقه درباره آینده سیاسی افغانستان با اشتراک شماری از اعضای گروه های مخالف طالبان بیانگر عزم جدی تر جامعه بین المللی در قبال قضایای افغانستان و بحران سیاسی این کشور است. همکارم محمد احمدی در صحبت با مقامها و تحلیلگران مختلف و بررسی دیدگاه ها نسبت به پیامدهای این نشست ها پرداخته است.
دو نشست اخیر پی هم، یکی در مسکو و دیگری در شهر دوشنبه تاجیکستان، که عمدتاً اعضا و مقامهای پیشین جمهوریت بدون حضور نمایندگان طالبان در آن اشتراک داشتند، مباحث مختلفی درباره تغییر رویکرد جامعه جهانی، رهبری ملل متحد را در قبال آینده سیاسی افغانستان مطرح ساخته است. از نظر غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغان، این نشست ها برای رسیدن به مذاکرات بین افغانی یا حکومت همشمول به نتیجه نمی رسد و طالبان تن نمی دهند. زیرا به نظر آقای جانباز، اشتراک کنندگان این نشست ها دیدگاه پراکنده در رابطه با ساختار آینده افغانستان دارند.
ما فکر می کنم که مهمترین عنصری که طالب می تانه وادار بسازد تا تن بده به مذاکرات ملموس و نتیجه بخش، جناب احمدی، او تغییر در درون خود طالب است که ای آمدنی است. یک، فشار سیاسی نظامی در داخل افغانستان. این دو، و سیوم چیزی که همچنان اهمیت داره، او تغییر آجندای کشورهای منطقه و فرا منطقه است که از کدام پالیسی ملموس و نتیجه بخش در مقابل طالب کار میگیرن.
اما محمد رسول طالب رئیس کمیته سیاسی حزب عدالت و آزادی افغانستان اختلاف گروه های مخالف طالبان را امری طبیعی در جامعه متکثر افغانستان دانسته تاکید می کند که اکنون تلاش های به سمت یک دیدگاه واحد در برابر طالبان شکل گرفته است. او بر این نظر است که سیاست تعامل اول ملل متحد با طالبان پایان یافته است و حالا ملل متحد سیاست دیگری را در حال طرح ریزی است که برگزاری این نشست ها نیز همسو با همین سیاست جدید جهانی می باشد.
نقشه رای حل سازمان ملل در پیش میکنه و همی کنفرانس مسکو و او عبارت از ایست که در مرحله جدیدی از تعامل ما فکر میکنم دنیا به این فکر است که جایی را برای حضور مخالفای طالبا حداقل در سطح سیاسی ایجاد کنند تا ممکنه این تعامل و این ارتباط در رابطه با افغانستان بتونه منجر به یک سری نتایج مثبت و تغییر وضعیت موجود صورت بگیرد.
صدای آمریکا در پیوند به برگزاری نشست گفتگوهای امنیتی هرات و نشست اخیر در مورد افغانستان در مسکو که در آن از طالبان دعوت نشده بود، خواستار اظهار نظر آنان شد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از صحبت با صدای آمریکا خودداری کرد. اما سید اکبر آقا یک مقام پیشین طالبان میگوید که کشورهایی که بر تشکیل حکومت همشمول تاکید دارند در حقیقت خواستار یک حکومتند که شامل عوامل این کشورها باشد که به گفته او چنین حکومت به سود افغانستان نمی باشد.
طالبان رو تضرورت تا ضرور دادی که طالبان در دیر چلنجون و دفاع و که اقا دادی که مثلا پکور دننه که داخلی سیاست چیدی اقا پیاوری که طول قومن چیدی اقا راولی در زن سر ملگیری که یا مثلا فبل اصطلاح که او گورو چی سابقه مجاهدین در روسان و در وقت مجاهدین و مقابل مجاهدین و یا در غربیان و مقابل که مجاهدین و در مجاهدین طول پیوستر گباندی دیورتو گوری آقا خلق چی آقا شا او ساپ لری او پا من که بدنامسی وی نیوی آقا خلق در دان سر ملگری که
توجهات به اهمیت نشست های منطقی بعد از آن مطرح شده است که سازمان ملل متحد اخیراً از نوع عملکرد حکومت طالبان طی دو سال اخیر اظهار ناامیدی کرده و به نظر می رسد در صدد یافتن راه های بدیل تعامل با طالبان باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ماهر خان مومند آگاه مسائل اجتماعی در پیوند به اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان میگوید که بر اساس قوانین بین المللی دولت پاکستان مکلف به محافظت از افغانهایی است که به این کشور پناه میبرند. او گزارش های آزار و اذیت زنان و دختران افغان توسط پلیس پاکستان را آزاردهنده خواند. توجه کنید به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با آقای مومند.
گزارش‌های متعدد رسانه‌ها و نهادهای حامی حقوق بشر از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان در این روزها بیشتر به گوش می‌رسد. برخی از نهادهای حامی حقوق بشر پلیس پاکستان را به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران افغان متهم کرده و آن را بخشی از کمپاین حکومت پاکستان بر اخراج اجباری افغان‌ها می‌دانند. نظر شما چی است؟
و ای که کسایی که در پاکستان زندگی می کنند به حیث مهاجر از نظر حقوق بشر حق دارند که در اونجا باشند. ماده 14 کنوانسیون حقوق بشر به هر انسان اجازه می دهد که از محل بودباش خود به محل دیگه سفر بکنند در جایی که امن باشند و به خاطر از این افغانایی که به پاکستان مهاجرت کردند و در اونجا زندگی می کنند مسئولیت دولت پاکستان است که از اونها حراست و نگهداری بکنند و وقت دیشون نمیشه که دولت پاکستان باعث آزار و اذیت جنسی خانم افغان میشه بسیار زیاد ناراحت کننده و آسیب دهنده است به افغانها.
آقای مومند، در بحران‌های بشری کتله‌ای یک کشور چگونه باید برای مهار بحران مهاجرت رسیدگی کنه به نظر شما و مسئولیت نهادهای بین المللی که حامی حقوق مهاجرین هستند در اینجا چی می باشه؟
نهادهای بین المللی مخصوصا در حالت فعلی که نظام حاکم افغانستان به اون اندازه آمادگی و شرایط حضور ندارن که از این تعداد بزرگی اونایی که پس عودت میکنن به افغانستان از اونها پذیرایی بکنن و به صورت منظم اونا را پس جا و جا بکنن به افغانستان. در اینجا نهادهای بین‌المللی مخصوصا یونیورسیتی آرایم و نهادهای بزرگ دیگر مشکلات دارن که با مهاجرین افغانستان کمک بکنن، نه فرمایی که در سرحد وقتی که میاین بلکه با ولایت هایی که اینها باید پس بدن کردن و در وجه زندگی خدا را خوال بکنن، از سرپناه گرفته تا به کاربار تا به تعلیم و درس به اطفالشان، از اینها مورد هستن که نهادهای بین المللی مسئول هستن که اینها را با افغان ها یک جای مهیا بسازن.
یک نهاد امدادرسان معصوم به اسلامیک ریلیف گفته که 90% عودت کنندگان افغان از پاکستان گفتند که با مشکل نداشتن سرپناه مواجه هستند و برای دسترسی به نیازهای اولی زندگیشان به شمول عدم دسترسی به آموزش، آب و آشامیدنی و حفظ صحی کودکان و بزرگسالانشان با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. اگر به این مشکلات به خصوص تعلیم توجه نشه، فکر نمیکنیم که این باشندگان افغانستان یک بار دیگر به مهاجرت فکر کنند؟
ببینید، اگر شما به طور تکنیکی نگاه بکنید به این مسئله، پاکستان بدبختانه کسایی که 40 سال در پاکستان زندگی کردن و در موجه تعالیم شدن اونها را هم پس عودت دادن و به افغانستان برگردانیدن. در این کسایی هستن که اصلا ولایت خدا ندیده، قریه خدا ندیده، در اون جایی که زندگی میکنن درشان مشخص معلوم نیست و با این همه خانه‌هایی که داشتن 40 سال یا 50 سال قبل اونا ویران شده، زمینایی که داشتن شاید آر وجود نداشته باشه، باغایی که داشتن شاید آل فعال نباشه، به خاطر زمین هست که 90% کسایی که سروی شدن گفتن که به مشکل سرپناه مواجه هستن. در این حال وقتی از تعلیم صحبت میشه، تعلیم بدبختانه کسایی که در افغانستان قبل از عودت مهاجرین افغان پس به افغانستان هم زندگی میکردن، در این 2 سال گذشته با این مشکل روبرو بودن که دخترها را طالبا اجازه نمیده که به تعلیم و تحصیل ادامه بدن. دیگه این کسایی که پس عودت میکنن یا هم بخش امو کتله بزرگ جامعه افغانستان میشن که اینها هم مشکلات را که دیگه افغان ها در افغانستان میبینن در بخش تعلیم، در بخش تحصیل اولادشان مخصوصا دخترها و در بخش اقتصادی، اینا هم اونا را پیش روی دارن. دیگه نیاز به این است که نظام حاکم طالبا با مشکلات افغانایی که در افغانستان زندگی میکنن، 40 میلیون نفوس، 0.5 میلیون دیگه اضافه شد، به اینا رسیدگی بکنن و اجازه بده تا دخترها حق تعلیم و تحصیل داشته باشن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قانونگذاران ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار دادند که تلاش‌های حزب کمونیست چین برای انتشار اطلاعات نادرست پیش از انتخابات 2024 در ایالات متحده افزایش خواهد یافت. اپلیکیشن پرطرفدار تیک تاک مایه نگرانی اصلی قانونگذاران عنوان شده است. شرح بیشتر این گزارش را از سحر عظیمی بشنوید.
قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه هشدار دادند که مهمترین جبهه در رقابت بین ایالات متحده و چین میتواند موبایل های هوشمند مردم باشد. مایک گالگر، رئیس کمیته منتخب مجلس نمایندگان، در مورد چین گفت:
تیک تاک شاید بزرگترین عملیات نفوذ بد باشد که تاکنون انجام شده است. اجازه دادن به یک نهاد تحت کنترل حزب کمونیست چین برای تبدیل شدن به پلتفرم رسانه غالب، پلتفرم خبری و معلوماتی مسلط در آمریکا، یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
به گفته قانونگذاران، انتشار اطلاعات نادرست در تمام پلتفرم های رسانه های اجتماعی از جمله تیک تاک ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود. نحوه عملکرد تیک تاک بیشترین نگرانی را برای قانونگذاران و کارشناسان ایجاد می کند. جان گارنت عضو ارشد مؤسسه سیاست استراتژیک استرالیا است.
تیک تاک قابلیت پیچیده تر است که حداقل در تئوری این توانایی را دارد که پیام ها را به حوزه های مختلف در نقاط مختلف جهان یا جمعیت های مختلف هدف قرار دهد و الگوریتم دارد که هیچ کس به آن دسترسی ندارد، اما در چین است و و دولت چین اجازه فروش آن الگوریتم را نداده است.
یک کارشناس گفت اما شیوه تجاری چین میتواند صاحبان مشاغل رسانه‌های اجتماعی را نیز به خطر بیندازد. یاکیو وان کارشناس نهاد فریدم هاوس است.
ایلن ماسک ممکن است به ویژه در برابر فشار بیجینگ آسیب پذیر باشد، زیرا او منافع تجاری قابل توجهی در چین دارد و چین در اعمال نفوذ کسب و کارهای خارجی به کشور برای وادار کردن آنها به سمت خط حزب کمونیست چین بسیار بسیار خوب عمل می کند.
با این حال کارشناسان و قانونگذاران گفتند که تیک تاک به طور فزایندهی و منبع اصلی خبری برای بسیاری از امریکایی ها به ویژه افراد جوانتر تبدیل می شود، اما گفتند هنوز هم می توانند قوانینی را برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست تصویب کنند. یک قاضی فدرال در ایالت غربی مونتانا روز پنجشنبه اولین ممنوعیت استفاده از تیک تاک را در این ایالت اعلام کرد و استفاده از آن را خلاف قانون اساسی دانست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بعد از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل و افزایش یهود ستیزی، یک کلاب اسلحه امریکایان یهودی در جنوب کالیفرنیا مشتریان تازه را به خود جلب کرده است. جینا دولوت خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
نورمای یهودی امریکایی که یک هنرمند است و خوردن گوشت را خوش ندارد، مخالف کشتن حیوانات است و او هرگز تصور نمی کرد که روز اسلحه در دست داشته باشد. در این محدوده تیراندازی در شهر اورنج کالیفرنیا، او به دلیل حمله تاریخ 7 اکتبر حماس بر اسرائیل و وضعیت پیش آمده نخواست تخلصش گرفته شود.
من یک فرد بسیار آرام و بی‌طرف هستم. من حتی حشره را هم نمی‌کشم، اما به شدت احساس می‌کنم که ما در سراسر جهان هدف قرار می‌گیریم و این برای من بسیار ترسناک است. من قبلا هرگز در این موقعیت نبودم و حالا احساس می‌کنم که می‌خواهم برای هر اتفاقی که قرار است بیفتد آماده باشم.
نورما یک از 60 نفری بود که در یک رویداد برنامه ریزی شده توسط کلاب اسلحه بولتس آن بیگلز اشتراک کرده بود. بی بی گودمن عضو این کلاب می گوید که بعد از اتفاق 7 اکتبر افراد زیادی به اینجا می آیند.
ما در نهایت مسئول امنیت خود و امنیت عزیزان خود هستیم و بهتر است که بدانیم چگونه این امنیت را پیش از وقوع یک بحران فراهم سازیم و یا هم منتظر باشیم تا کسی بیاید و ما را نجات دهد، زیرا ممکن است که کسی برای نجات ما نباید همان گونه که برای نجات آنانی که در جنوب اسرائیل بودند کسی نیامده بود.
در این بخشی از تمرینات آموزش ابتدایی استفاده از اسلحه برای کسانی بود که تازه از آن استفاده می کنند و فایر کردن تفنگچه را یاد می گیرند. پیتر شومکار مالک یک مغازه اسلحه فروشی ایونز گن ورلد می گوید که او پیشنهاد میزبانی این رویداد را به دلیل پذیرفته بود که مشتریان یهودی بیشتر می گویند که نگران امنیت خود می باشند. راشال مارکوویچ از یک خانواده لیبرال و ضد اسلحه می باشد. امروز او که تنها زندگی می کند می خواهد که بداند چگونه از تفنگ استفاده کند.
خانواده من در شرق امریکا هنوز هم بسیار و بسیار لیبرال و ضد اسلحه هستند. وقتی گفتم امشب برای این کار می آیم، آنها فقط گفتند که آنان صرف می خواهند که من مسئول باشم.
در این حال انجمن تجارت صنعت سلاح گرم امریکا می گوید که بسیاری از کسانی که در گذشته علاقه به داشتن اسلحه نداشتند، در صورتی که تهدید احساس کنند خود را مسلح می سازند. مارک اولیفا سخنگوی نداره اشاره به قانون اساسی امریکا می کند که داشتن اسلحه را برای حفاظت خصوصی اشخاص اجازه می دهد.
این که شما امریکایی هستید که مسلمان، یهودی، مسیحی یا امریکایی، هندو باشید. ماده دوم قانون اساسی امریکا برای شما اجازه داشتن سلاح برای حفاظت خود و عزیزانتان را داده است.
این در حالی است که بسیاری از اشتراک کنندگان این برنامه می گویند که برای فایر کردن و تیراندازی بیشتر بر اینجا برمی گردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام، من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم. روز خوش را با سعادت برای تک تک شما تمنا داریم.